ساعت 24 ایران، صدای فردا. درودهای گرم ما را در این روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی بپذیرید. شنوندگان ارجمند، امروز شنبه ششم فروردین 1401 هجری شمسی برابر 26 مارس 2022 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا و اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. نسرین افشار.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. ماتیلدا بوگنر، رئیس تیم ناظران حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین، روز جمعه اعلام کرد این نهاد در حال بررسی اقدامات جنگی روسیه در اوکراین است که ممکن است بر عنوان جنایات جنگی مستند شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این مقام سازمان ملل افزود که این تیم در این مورد هنوز به ارزیابی نهایی نرسیده است. او گفت که این نهاد در حال بررسی اقداماتی همچون حمله به خودروهای پناهجویان و استفاده از مهمات ممنوع خوشه‌ای و فسفوری از سوی ارتش روسیه است که آسیب‌های فاجعه باری به همراه دارد. روسیه روز پنجشنبه موضوع استفاده از بمب‌های فسفوری را که در رده سلاح‌های کشتار جمعی محسوب می‌شود رد کرده بود. پیش از آن دولت آمریکا به طور رسمی روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین متهم کرده بود. مقام‌های اوکراین روز جمعه از احتمال کشته شدن 300 غیر نظامی در جریان حمله هوایی هفته گذشته روسیه به ساختمان تئاتر شهر ماریوپول خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حمله هوایی روسیه به این ساختمان در شرایطی انجام شد که صدها غیر نظامی در آن پناه گرفته بودند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که به علت محاصره شهر ماریوپول قادر به اعلام دقیق کشته شدگان نیستند، اما شاهدان عینی کشته شدن دست کم 300 تن را تایید کردند. پیشتر کمیسر حقوق بشر پارلمان اوکراین اعلام کرده بود که بیش از 1300 غیر نظامی برای در امان ماندن از بمباران‌های روسیه در زیر زمین ساختمان تئاتر ماریوپول پناه گرفته بودند. آمریکا و سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، روز جمعه اعلام کردند دولت جو بایدن متعهد شده است تا عرضه 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع LNG به بازارهای اتحادیه اروپا را در سال جاری میلادی عملی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ارتباط جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز جمعه از تشکیل یک کارگروه با هدف کاهش وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه خبر دادند. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا در صدد کاهش واردات گاز از روسیه برآمده و برخی از کشورهای اروپایی تا 100% گاز مورد نیاز خود را از مسکو می‌خرند. سفیر ایران در روسیه روز جمعه از همکاری تهران و مسکو برای اتصال بانک‌های دو کشور از طریق سیستمی غیر از سویفت برای دور زدن شبکه تراکنش‌های مالی سویفت خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی به جزئیات این همکاری اشاره نکرد، اما گفت که گام‌های زیادی در این باره برداشته شده. در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو، دست کم 7 بانک روسی از سویفت جدا شدند و دسترسی آنها به بازارهای بین المللی غیر ممکن شده است. برخی منابع غربی در روزهای اخیر در گفتگو با روزنامه تلگراف از تعهد محرمانه ایران به روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب در ازای حمایت مسکو از توافق هسته‌ای جدید و احیای برجام خبر داده بودند. هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است. اسرائیل روز جمعه اعلام کرد از روز یک شنبه یه هفته جاری میزبان یک نشست تاریخی با حضور دیپلمات‌های ارشد آمریکا و سه کشور عربی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه اسرائیل گفت که این نشست با حضور آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و همتایانش از امارات متحده عربی، بحرین و مراکش برگزار خواهد شد. سه شنبه گذشته نیز رهبران مصر و امارات متحده عربی همراه با نخست وزیر اسرائیل نشستی را در شرم الشیخ مصر برگزار کرده بودند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. درخواست ده ها سازمان مدافع حقوق بشر برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران.
ما سعی کردیم که تا میشه متحدانه این نامه ها رو بنویسیم هر سال، یا لااقل در سالهای اخیر یک جمعی از سازمان ها این نامه رو نوشتن.
نامه دو تن از اعضای خانواده های جانباختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی به رئیس جمهوری آمریکا برای عدم حذف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از لیست تروریستی.
خیلی به سرعت با وکیلمون آقای روبینی نامه آماده شد و در واقع ما خواستیم که یک همچین نامه نوشته بشه.
کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق در واشنگتن.
سخنرانان بر ضرورت حمایت از مقاومت مردم ایران برای آزادی، ابقای سپاه پاسداران در لیست تروریستی، افزایش تحریمات علیه رژیم و مخالفت با هر نوع امتیازی به دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران تاکید داشتند.
دست کم 390 تن آمار پلیس راهور از تلفات جاده‌ای ده روز گذشته. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. عفو بین الملل همراه 14 سازمان مدافع حقوق بشر دیگر در نامه‌ای به اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض وسیع و فاحش حقوق بشر شدند. در نامه دیگری هم که به امضای 37 نهاد مدافع حقوق بشر در حوزه ایران رسیده، با اشاره به ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در حوزه زنان و اقلیت‌ها، از شورای حقوق بشر ملل متحد تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران درخواست شده است. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، از نهادهای امضا کننده این نامه در آمریکا به رادیو فردا میگوید:
شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال در بهار، همین ماه مارس، جلسه دارن برای حدود یک ماه جلسات مختلف و در طی این جلسات وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف رو رسیدگی میکنن و اگر که گزارشگر ویژه‌ای هست یا باید تمدید بشه یا به هر حال برای کشوری گزارشگر جدید بذارن یا اون گزارشگرهای موضوعی رو انتخاب میکنن و یا کارشون رو تمدید میکنن. در مورد جامعه حقوق بشر ایران، ما سعی کردیم که تا میشه متحدانه این نامه ها رو بنویسیم هر سال، یا لااقل در سالهای اخیر یک جمعی از سازمان ها این نامه رو نوشتن و با سازمان های بین المللی هم اونها هم در نوشتن این نامه شرکت دادن که تشویق بکنن شورای حقوق بشر رو، که به دلیل اینکه بهبود قابل قبولی در وضعیت حقوق بشر ایران نبوده و چه بسا وضعیت حقوق بشر خیلی بدتر هم شده باشه، این گزارشگر رو وظیفش رو ادامه بده و کارش رو تمدید کنن برای یک سال، چون اصولا اینها برای یک سال کار میکنن و هر یک سال باید تمدید بشن و کارشون هم داوطلبانه هست، یعنی حقوقی برای این کار نمیگیرن. این نامه هم به نتیجه گیری های گزارشگر اشاره میکنه و گزارشگر هر سال این موقع گزارش میده به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کارش در 6 ماه اخیر و در مورد ارتباطاتش با حکومت مورد نظر که حالا اینجا ایرانه و این که آیا رفته داخل کشور یا نه. و این بار نسبتاً گزارش گزارشگر لحنش خودش تند بود، هم به مسائل قانونی یعنی قانون اساسی اشاره کرده که یکی از مشکلات بزرگ و یکی از موانع خیلی جدی در راه اصلاحات هست در ایران و در راه عدالت و پاسخگویی مسئولانی که ناقض حقوق بشر هستند. بنابراین این نامه هم اشاره کرده به یه نتیجه گیری که نتیجه گیری گزارشگر یکی از صحبتاش در گزارشش این بود که جامعه بین الملل در غیاب پاسخگویی و تلاش در داخل کشور برای پاسخگو کردن مسئولان و مسئولیت فرهنگ مسئولیت از مجازات حکومت ایران یا مقامات ایران، جامعه بین الملل وظیفه داره که خودش تا اندازه‌ای اجرای عدالت رو دستش بگیره یا لااقل اونها رو پاسخگو بکنه. بنابراین این نامه هم به اون قسمت اشاره کرده، چون سازمان‌های حقوق بشر برای اعتراضات آبان و اعدام‌ها و وقایع مختلف تلاش کردند که این جامعه بین الملل یه کمی فعال‌تر در مورد ایران عمل کنه.
همه ساله خانم برومند این درخواست شده و گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران هم ماموریتش تمدید شده. الان هم سال هاست که گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد نتونسته به ایران سفر کنه و از نزدیک مسائل رو بررسی کنه.
بله درسته که گزارشگر رو راه نمیدن به ایران و یکی از اشکالاتی که مقامات جمهوری اسلامی میگیرن به گزارشات گزارشگر اینه که این گزارش ها منابعش افرادی هستن یا سازمان هایی هستن که معاند هستن و دشمن هستن با جمهوری اسلامی و قابل استناد نیستن. منتها راه حل این مسئله فقط در دست جمهوری اسلامیه که میتونن اجازه بدن گزارشگر بیاد، مثل خیلی از کشورهای دیگه که اجازه میدن به گزارشگرها که وارد کشور بشن و سفر بکنن، حالا با آزادی کمتر یا بیشتر، و ملاقات داشته باشن با فعالان حقوق بشر و مصاحبه کنن با قربانیان و با مقامات و دیدار کنن با مقامات قوه قضاییه و مقامات دولتی. منتها خب جمهوری اسلامی این کار رو نمی کنه ولی ایراداتش رو میگیره. این گزارشگر از سال 2011 کار میکنه روی ایران، سال که به دلیل اعتراضات سال 88 و بگیر و ببندها و شکنجه های معترضان بعد از اون بود و تنبیه دادخواهان که این گزارشگر رو شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب کرد که به خصوص روی نقض حقوق بشر در ایران کار کنه. از اواسط دهه 60 و در دهه 70 هم گزارشگر بود، منتها در دوران آقای خاتمی خیلی تلاش شد که این گزارشگر رو حذف کنن و موفق هم شدن، یعنی حمایت کشورهای غربی از تمدید کار گزارشگر از بین رفت و دیگه گزارشگر تمدید نشد کارش و برای چند سال گزارشگر وجود نداشت و در طول اون چند سال یعنی بین سال 2003 و سال 2011 هم تعداد اعدام ها بالا رفت، مخصوصا از سال 2005-2006، و هم فشار بر جامعه مدنی از دانشجوها تا فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان خیلی بیشتر شد و روزنامه نگاران، و بعدش هم که اعتراضات 88 بود و عکس العمل به اعتراضات 88 که یک موج جدید پناهنده از کشور خارج شدند و پناهجو شدند. بنابراین به این دلیل بود که این گزارشگر کار شروع شد و به همین دلیل هم هست که سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و بین المللی معتقد هستند که در غیاب راه دادخواهی و عدالت و پاسخگویی در داخل ایران، جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل تنها راه چاره هستند برای اینکه حتی اگر پیشگیری نمی‌کنن لااقل نظارت کنن و از خیلی بدتر شدن شاید جلوگیری کنن.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، از نهادهای امضا کننده درخواستنامه برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دو تن از اعضای خانواده‌های جانباختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از فهرست تروریستی خارج نکند. شاهین مقدم و مهرزاد زارعی در نامه خود به جو بایدن آن تشکیلات نظامی جمهوری اسلامی را منبع اصلی جنگ، بی‌ثباتی و ترور در سراسر ایران، خاورمیانه تا کانادا خوانده و از تصمیم احتمالی جو بایدن برای حذفش از فهرست تروریستی ابراز تعجب کردند. شاهین مقدم در کانادا به رادیو فردا میگوید:
یه چند وقتی هست که این صحبت شنیده میشه از طرف رسانه ها که موضوعاتی در مورد برداشتن نام سپاه، خب بحثای هست بین مجلس، بین دولت مردای امریکا، و ما خیلی واقعا از این موضوع تعجب کردیم، بخاطر اینکه خب همونجوری که ما پیگیر بودیم و طبق دلایلی که به دادگاه رای دادیم، سپاه و حتی ارتش جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای به عنوان سازمان تروریستی اعلام شدن با دستور، با تشخیصی که قاضی داشت در این مورد در دادگاه عالی، و واقعا این باعث شرمه. شما نگاه کنید حجم جنایتی رو که الان ما در اوکراین داریم می‌بینیم، رو شما با این موشک پراکنی سپاه و سپر انسانی قرار دادن اون آدم ها مقایسه بکنید که در عرض 30 ثانیه، فقط 30 ثانیه که تو 176 انسان رو مطلع کردن و نابود کردن، و خیلی به سرعت با وکیلمون آقای روبینی نام آماده شد و در واقع ما خواستیم که یک همچین نامی نوشته بشه و ایشون زحمت کشیدن و نامه رو به شکل حقوقی و درست تنظیم کردن به طبق خواسته‌ای که مهرزاد زارعی و من داشتیم.
شاهین مقدم از خانواده های جانباختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی بود در کانادا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کنفرانسی با شرکت تعدادی از کارشناسان امور امنیت ملی و سیاستگذاری آمریکا روز جمعه توسط دفتر شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق در واشنگتن برگزار شد. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی آن شورا در آمریکا به رادیو فردا میگوید:
شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن یک کنفرانس با شرکت 13 متخصص امنیت ملی و مسائل خارجی شامل محققین از 6 بانک فکری، 1 وزیر، 3 معاون وزیر، 2 مدیر کل سابق وزارت خارجه و وزارت دفاع و همینطور 1 ژنرال معاون سابق ناتو برگزار کرد. در کنفرانس شورای ملی مقاومت سخنرانان بر ضرورت حمایت از مقاومت مردم ایران برای آزادی، ابقای سپاه پاسداران در لیست تروریستی، افزایش تحریمات علیه رژیم و مخالفت با هر نوع امتیازی به دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران تاکید داشتند. محققین بانک‌های فکری بنیاد هریتیج، شورای آتلانتیک، مرکز بلفور در دانشگاه هاروارد، مرکز استیمسن و بانک‌های فکری جینسا و اینسا در این کنفرانس شورای ملی مقاومت شرکت داشتند. در این کنفرانس خانم سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا گفتش که مستقل از نتیجه مذاکرات وین، هیچ چیزی نمیتونه جلوی اراده مردم ایران برای محقق کردن سرنگونی این رژیم رو بگیره، چرا که رژیم هیچ موقع به این میزان ضربه پذیر و ضعیف نبوده. ایشون گفتن که انتصاب رئیسی که با هدف جلوگیری از اعتراضات صورت گرفته بوده تا الان شکست خورده. متخصصین امنیت ملی آمریکا در این کنفرانس در رابطه با مذاکرات اتمی کشورهای غربی با رژیم ایران متفق القول بودن که هر امتیازی که به رژیم داده بشه به ضد خودش تبدیل میشه و عملا منجر به سرعت بیشتر برای ساختن بمب میشه، حملات موشکی و پهپادی رژیم افزایش پیدا میکنه، تروریسمش به بالاتر خواهد رفت و سرکوب مردم هم افزایش پیدا خواهد کرد. وزیر سابق دادگستری آمریکا آقای مایکل موکیزی در این کنفرانس دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن گفتش که این رژیم چه قبل و چه بعد از برجام به تقلب ادامه داده و خارج کردن احتمالی سپاه پاسداران از لیست تروریستی تنها تشویق تروریسمه. آقای دیوید شت که رئیس آژانس اطلاعات دفاعی بوده قبلا گفتش که تروریسم جزو لاینفک این رژیم و هر امتیازی که بهش داده بشه اونو جریترش میکنه. اون گفتش که رژیم فقط زبان قدرت و زور میفهمه و گفتش آمریکا بایستی در کنار مردم ایران بایسته که اکنون مردم ایران دستن در کار و خواستار سرنگونی رژیم هستن. آمباسادور میچل ریس گفتش که الان مردم و مقاومت ایران با کانونای شورشی قدرت فوق‌العاده‌ای گرفتن و سمبولای به ظاهر قدرت رژیم رو مورد هدف قرار میدن تا ضعف رژیم رو برملا بکنن. آمباسادور میچل ریس از طرح 10 ماده خانم مریم رجوی برای ایران آینده مبتنی بر انتخابات آزاد، آزادی مذهبی، برابری زنان و مردان و آزادی بیان و اجتماعات حمایت کرد. آمباسادور جوزف دیترانی که مشاور ارشد رئیس آژانس اطلاعاتی آمریکا بود گفتش که این رژیم رفتارش رو عوض نخواهد کرد، کمان که در 40 سال گذشته هم این کار نکرده و ما بایستی به حمایت از مردم ایران برای تغییر این رژیم بپردازیم.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا بود در مورد کنفرانسی که روز گذشته در واشنگتن برگزار شد. در جریان تعطیلات نوروزی طی 10 روز اخیر به گفته پلیس راهور در کشور دست کم 390 تن در سوانح جاده‌ای جان خود را از دست دادند. مهران کریمی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
نوروز 1401 فرا رسید و البته سنت دید و بازدید و گردشگری با سفرهای نوروزی. با فروکش کردن کرونا امسال شهروندان ایرانی با دریافت واکسن و برداشته شدن محدودیت‌ها با شجاعت بیشتری از خانه بیرون می‌روند. تا حدی که ستاد تسهیلات سفر در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا 2 فروردین ماه 80% ظرفیت مراکز اقامتی در بسیاری از شهرهای ایران تکمیل شده. سیاوش محبی سرپرست پلیس راهور ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تردد در جاده‌های ایران امسال در قیاس با سال گذشته 41% افزایش پیدا کرده. اما این ترددها به مانند سالهای گذشته مرگبار هم بودند. جانشین رئیس پلیس راهور روز پنجشنبه اعلام کرد که از 26 اسفند 1400 تا 4 فروردین 1401 یعنی طی 10 روز 390 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باختند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده و اوج تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای ایام نوروز است. بر اساس آمارهای سازمان ملل سالانه 1.3 میلیون نفر در دنیا بر اثر تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست می‌دهند. یعنی تقریبا در هر 24 ثانیه یک نفر در جاده‌های جهان کشته می‌شود. متخصصان معتقدند که 4 عامل در تصادفات نقش دارند: انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط. در ایران حداقل 3 تا از این موارد نقش عمده‌ای را در تصادفات دارند. تخلفات رانندگی از پوشاندن پلاک ماشین ها برای فرار از دوربین ها تا مواردی مثل عبور از چراغ قرمز راهنمایی رانندگی و سبقت غیر مجاز. مجمع جهانی بهداشت در تازه ترین رتبه بندی که در مورد کیفیت جاده ها در جهان منتشر کرده، ایران را در رتبه 77 از 141 کشور قرار داده. اما مسئله‌ای که در ایران بیشتر خبرساز شده، کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل است. ایمنی پایین این خودروها موجب اعتراض حتی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی این کشور هم شده. سال گذشته تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای ایرانی اعتراضات زیادی نسبت به کیفیت پایین تولیدات ایرانی در پی داشت. بر اساس آخرین آمار از سوی سازمان پزشکی قانونی ایران، سالانه دست کم 17,000 نفر در جاده‌های این کشور به دلیل تصادفات جانشان را از دست می‌دهند. البته برخی از مقامات پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این آمار را کمتر از میزان واقعی و دستکاری شده اعلام کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تیم دوچرخه سواری دختران در مسابقاتی آسیایی برنزی شد. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
در مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در تاجیکستان روز جمعه، تیم دختران ایران متشکل از ریحانه خاتونی، ساجده سیاهیان، ماندانا دهقان و سمیه یزدانی در ماده تایم تریل تیمی پس از ازبکستان و قزاقستان در سکوی سوم ایستاد و برای نخستین بار در این رشته به مدال برنز رسید. در تایلند و در رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام آسیا، هدیه کاظمی، دختر پاروزن ملی‌پوش ایران در کایاک یک نفره 500 متر موفق به کسب نشان طلا شد. در کانوی یک نفره 500 متر مردان هم عادل مجللی طلا گرفت. همچنین در کایاک دو نفره 500 متر زنان هم الناز شفیعیان و هدیه کاظمی در سکوی دوم ایستادند و نقره گرفتند. در رقابت‌های بسکتبال سه نفره انتخابی جام جهانی در قطر روز جمعه، تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران در اولین بازی با نتیجه 20-11 برابر نیوزلند مغلوب شد، اما در دومین مسابقه قطر میزبان را 21-3 شکست داد و به دور نیمه نهایی صعود کرد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری نهمین دیدار خود در دور گروهی مسابقات انتخابی جام جهانی در خاک کره جنوبی با شکست از این تیم روز گذشته وارد مشهد شد. مشهد میزبان بازی ایران و لبنان در دور آخر انتخابی جام جهانی است که قرار است روز سه‌شنبه 9 فروردین ماه در ورزشگاه امام رضای این شهر انجام شود. اما اعلام بدون تماشاگر برگزار شدن این مسابقه و ممنوع اعلام شدن حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه سر و صدای بسیاری از هواداران و اهالی فوتبال را درآورده است. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حضور 64,000 تماشاگر در بازی ایران و کره در ورزشگاه شهر سئول در این مورد گفت:
خب چرا ما چرا باید بدون تماشاگر برگزار کنیم؟ من برام جالب بود که کره‌ای‌ها کیپ در کیپ نشسته بودن، همه ماسک زده بودن. خب ما هم کیپ در کیپ بشینیم ماسک بزنیم، چه ایرادی داره مگه؟ اونا چجوری میتونن بگیرن حضور تماشاگر، ما نمیتونیم بگیریم؟ حالا اینو دیگه من واقعا نمیدونم که یا ما زورمون کمه یا واقعا کرونا تو ایران شرایطش بدتر از کره جنوبیه. که من فکر نمیکنم اون آماری رو که من تو اخبار میبینم و شرایطی میبینم، کره جنوبی شرایطش خیلی بدتر از ماست برای کرونا، ولی اونا با تمام ظرفیت استادیومشون میان و بازی میکنن، ولی خب ما بدون تماشاگر ما فکر کنم
یکم این ناعادلانه است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال پیش از این به فدراسیون فوتبال ایران در مورد حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور هشدار داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و با این خبر که سازمان ملی هوانوردی آمریکا ناسا رسما اعلام کرده که سرگرد یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی فرمانده پرواز به ایستگاه فضایی بین المللی برگزیده شده است، به ثانیه های پایانی این برنامه خبری رادیو فردا نزدیک می شویم. پایان بخش این برنامه گزارش هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگری، برنامه هفتگی در این زمینه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. فرارسیدن سال 1401 را به شما عزیزان تبریک میگویم. گزارش این هفته درباره مشکلات معیشتی کارگران مانند پرداخت نشدن موقات مزدی و همچنین عیدی است که پیش از نوروز خبرساز شد و اعتراض کارگران را به همراه داشت. همین رویداد نیز در مورد صدها هزار بازنشسته اتفاق افتاده است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده بیش از 57% افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها دریافتی کارگران به بیش از 6,700,000 تومان افزایش یافته، البته کارگرانی که 2 فرزند داشته باشند. در مقابل تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، این افزایش دستمزد را کافی ندانسته و از آن انتقاد کرده‌اند. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را برای سال 1401 مبلغ 4,180,000 تومان مصوب کرد و این در حالی بود که خود همین نهاد سبد معیشت خانوار را 8,950,000 تومان برای خانواده 3.3 نفره برآورد کرده بود. اگر حتی همین رقم غیر واقعی را به عنوان هزینه‌های خانوار بپذیریم، باز هم حداقل مزد کارگران حتی نصف این هزینه‌ها را پوشش نمی‌ده. رقم مصوب مزد چنان بی‌معنی و غیر قابل دفاعه که برای اعلام اون ناچار شدند که مجموع کل حقوق برای یک خانواده 4 نفره رو که شامل دستمزد و کل مزایا از قبیل حق مسکن و حق اولاد و دیگر آیتم های مزدی میشه رو اعلام بکنن. دقت کنید که ما جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که در چارچوب قانون کار نیستن. روزمزدن یا در مشاغل غیررسمی و مناطق ویژه اقتصادی شاغل هستن و اساساً کارفرما دیگر مزایای مزدی رو براشون محاسبه و پرداخت نمی‌کنه و یا نزدیک به 70% از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، مبنای محاسبه مستمرشون همین رقم مجرد حداقل مزد خواهد بود. واقعیت اینه که بر اساس آمار غیررسمی اما واقعی که سوی تشکل‌ها و فعالین مستقل کارگری تخمین زده میشه، سبد معیشت خانوار برای همین پایان سال 1400 به بالای 15 میلیون تومان در ماه رسیده و با توجه به تورم افسار گسیخته و روزافزون همیشگی در طول سال 1401 رقم هزینه‌ها به شدت بالاتر خواهد رفت. البته باید در نظر داشت که هشت فرض ترجیحی در سال پیش رو و تشدید بحران عمیق اقتصادی در کشور، روند افزایش تورم حتی مثل سال اخیر هم نخواهد بود. به احتمال زیاد شاهد یک انفجار تورمی در نرخ مایحتاج روزمره خانواده‌های کارگری خواهیم بود.
روز 29 اسفند و همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت در ایران، کارکنان سکوهای گازی پارس جنوبی و در بخشهایی از پالایشگاه آبادان به مغایرت بند 5 تبصره 12 بودجه 1401 با مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم مواد 82، 83 و 84 و حکم 601 دیوان عدالت اداری اعتراض کردند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، آنها در این اعتراض پلاکارت‌های را در دست گرفته بودند. پیشتر بیانیه‌ای با بیش از 16400 امضا انتشار یافته بود. در این بیانیه گفته شده بود که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه، عیاب و ذهاب، بنکالا، پاداش تولید و بهره‌وری مشمول معافیت مالیاتی است. امضا کنندگان بیانیه از وزارت امور اقتصاد و دارایی خواسته بودند که در پیشنویس لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف کند. در آستانه نوروز، شرکت ایران خودروی خراسان قرارداد 100 تن از کارگرانش را تمدید نکرد. این کارگران به شرایط معیشتی و پایین بودن دستمزد خود اعتراض داشتند. پیشتر تعداد زیادی از کارگران شرکت ایران خودروی خراسان در آبان سال گذشته در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان اعتصاب کرده بودند. همچنین به گزارش کانال‌های تلگرامی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی شهرداری مشهد، با آنچه که آنها پرونده‌سازی برای 500 راننده دولتی اتوبوسرانی مشهد خواندند، از کار آنها جلوگیری کرد. در این ارتباط یکی از رانندگان اتوبوسرانی مشهد در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته:
حواست هم خوب جنگ کن. جنگ رو شروع کردی، ما هم می‌جنگیم تا آخر، مگر نفس منو قطع کنی؟ اونم با جوخه دار و اعدام. تا آخرین نفس با توی مدیر عامل می‌جنگم. بدون با این حرفایی که داری می‌زنی، با این کاغذایی که داری می‌دی به بچه‌ها جلوی کارشون می‌گیرن، نمی‌تونی صدای ما رو خفه کنی. صدای من و امثال و این لطفی نمیتونی خفه کنی. اینو تو گوشات فرو کن.
کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان شرکت اسنپ فود را متهم کرد که به رانندگان خود حدود 1/10 تا 1/5 میزان تعیین شده در قانون کار ایدی پرداخته است. به گفته این گروه صنفی، اسنپ فود بر اساس کارکرد پیکا برایشان ایدی در نظر گرفته که از 50,000 تومان تا 1,000,000 تومان متغیر است. بر اساس گزارش‌ها مقرر شده بود که 5,300,000 تومان برای یک سال کارکرد با دستمزد پایه به کارگران به عنوان ایدی پرداخت شود. اتحاد بازنشستگان افزود بسیاری از پیکا اعلام کردند که شغل دیگری ندارند و از ابتدای سال به همین کار مشغول بودند. ضمن اینکه حتی در بسیاری از روزهای تعطیل و جمعه کار کردند، اما ایدی دریافتیشان حدود 500,000 تومان بوده است. بر اساس این گزارش، در شرایطی که بسیاری از بخش‌های جامعه از خدمات پیک‌های موتوری اسنپ فود استفاده می‌کنند، اما کارگران پیک موتوری اسنپ فود از بی‌صداترین بخش‌های طبقه کارگرند و پایمال شدن حقوق آنها پنهان مانده است. کارگران کارخانه سیمان ممتازان در کرمان برای چهارمین بار در آخرین روزهای سال 1400 تجمع کردند. این کارگران به دستمزد پایین خود معترض بودند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن با اشاره به شروع سال نو نوشت مشکلات کارگران راه آهن حل نشده است. به نوشته این کانال تلگرامی، انتخابات شورای کارگری در برخی از مناطق هنوز انجام نشده است و دستمزدهای موقعه سال گذشته نیز هنوز پرداخت نشدند. کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در سالیان گذشته بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شب عید سپری شد، اما برای همگان به شادی پیش نرفت. تصور کنید کارگر یا مزدبگیری که نانآور خانواده است و باید سفره هفت سین را پر می‌کرد، غذایی در خور برای اعضای خانواده خود تهیه می‌کرد و بر تن آنها رخت و لباس نو می‌پوشاند. چه حسی داشت وقتی که دستمزد ماه‌های گذشته و نیز ایدی او را نپرداخته بودند؟ او باید میتوانست امکان پذیرایی از مهمانان را فراهم کند و اگر پدر بزرگ یا مادر بزرگ خانواده بود به نوه‌هایش ایدی بدهد و با شادمانی کودکانشان همراهی کند. اما آیا چنین شد؟ خبرگزاری ایلنا در گزارشی پیش از آغاز سال نو نوشت نوروز ایرانی ها روز نو شدن است، اما کارگرانی هستند که از دریافت به موقع دستمزد و مزایای مزدی محرومند و بر این اساس پایان سال و فرارسیدن نوروز برایشان به معنای روز نو نیست. کمی مشخص‌تر به این موضوع نگاه کنیم. ایلنا به نقل از کارگران شهرداری پیمانکاری ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان نوشت 14 سال است ایدی نگرفته ایم. ایدی و مزایای مزدی سال هاست پرداخت نمی شود. راه به جایی نداریم و دستمان به هیچ جا بند نیست. پایان نقل قول. به یاد داشته باشیم که این کارگران در یکی از گرمترین مناطق جغرافیایی ایران که دمای هوایش در تابستان‌ها به بیش از 50 درجه سانتیگراد می‌ریزد عرق می‌ریزند، سطح شهر را جاروب می‌کنند و زباله‌ها را جمع می‌کنند. اما همانطور که اشاره کردم 14 ماه ایدیشان پرداخت نشده و چند ماه دستمزد نیست طلبکارند. صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا:
کارگران در ایران سالهاست با پدیده‌ای با عنوان بنگاه‌های تأمین نیروی انسانی روبرو هستند. این در حقیقت یه دلالانی هستند که نیروی کار رو به شرکت‌های مختلف، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز مختلف تولیدی معرفی می‌کنند و یا بعضن قرارداد با شرکت‌های بزرگ می‌بندند و خودشون کارگر رو به شکل قراردادی استخدام می‌کنند و طبیعتاً با دستمزد پایین‌تر و ساعت کار بالاتر. این اگرچه جلوه قانونی نداشت، منتها یکی از بندهای ماده 175 برنامه توسعه یه راه قانونی یا یه روزنه قانونی برای این کار باز کرده و این به شکل فراگیری در شهرداری‌های ایران ریشه دوونده.
کارگران شهرداری ایران شهر در این وضع تنها نیستند. بارها و بارها در سالیان اخیر اخبار و گزارش‌های درباره مشکلات معیشتی کارگران شهرداری‌های مختلف ایران حتی در پایتخت انتشار یافته است. کارگرانی که زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و پرداخت دستمزد آنان برای مدتی قابل توجه به تعویق می‌افتد. در این ارتباط فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است که به مشکل کارگران شهرداری در سنندج می‌پردازد.
4 روز مونده تا عید، روز پنجشنبه است که فردا میشه جمعه. شهرداری بی‌وجدان شهر سنندج هنوز که هنوزه به کارگراش حقوق نداده. 3 تا 4 تا حقوقشون معوق است، عیدیشون معوق است. نمیدونم میخوان چه روزی این عیدی رو این حقوقو برسونن به دست این کارگر که تا پوست استخون ازش کار میکشن تو سرمای شدید، اضافه کار شدید، اینجوری هم بهشون حقوق میدن. اون بی وجدانایی که خودشونو به خواب زدن و اون مسئولینی که واقعا میدونن که کارگر توی چه شرایطی و توی چه فشاری و ولی بازم حقوقشونو پرداخت نمیکنن.
به نوشته ایلنا، کارفرما باید معوقات مزدی کارگران را آخر هر ماه بپردازد، اما شهرداری ها و برخی دیگر از کارفرمایان به ویژه در بخش پیمانکاری نه تنها آخر هر ماه دستمزد کارگران نمی دهند، بلکه آخر سال نیز از تسویه حساب خودداری می کنند و پرداخت دستمزد به سال بعد می افتند. در این ارتباط برخی از شهرداری‌ها در شهرهای مختلف این موضوع را مطرح کردند که توانایی پرداخت دستمزد کارگران را ندارند، زیرا نهادهای دولتی بدهی خود را به شهرداری‌ها نمی‌دهند. در این حال این شرایط اعتراض‌های کارگران شهرداری‌ها را به همراه داشته است. اعتراض‌هایی به شکل مصاحبه با رسانه‌ها، برگزاری تجمع و گاه اعتصاب چندین روزه. برخی اوقات در پی این اعتراض‌ها 1 تا 2 ماه از دستمزد معوقه کارگران پرداخت می‌شود. همچنین برخی مسئولان در مصاحبه‌هایی از شرایط کار کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها ابراز تأسف می‌کنند. اما باز همان شرایط حاکم است و در اکثر قریب به اتفاق موارد به مطالبه کارگران پیمانی شهرداری ها برای حذف شرکت های پیمانکار و نیز امضای قرارداد مستقیم کار توجه نمی شود. صدیق اسماعیلی:
این بنگاه ها و یا در حقیقت این شرکت های پیمانی خودشون صاحب ابزارالات، بخش عمده اونها صاحب ابزارالات و یا ماده خام نیستند. اینها در حقیقت واسطه بین کارگر و کارفرما هستند. کارگر اگه با کارفرما قرارداد مستقیم رو امضا کنه بر اساس همون قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی که رعایت هم نمیشه، بر اساس اون قانون حداقل مرخصی با حقوق داشت، عیاب و ذهاب داشت، حق بیمه داشت، حق اولاد داشت، ولی کارگران قراردادی که برای این شرکت های پیمانی کار میکنن از این تسهیلات جزئی هم محرومن و این بخش دیگری از سود این شرکت های پیمانیه.
اما در روزهای اخیر هنگامی که کارگران شهرداری کوتعبدالله در استان خوزستان در اعتراض به شرایط معیشتی و کاری خود چندین روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند، یکی از نمایندگان آنان بازداشت شد. او تا پیش از آغاز سال نو در بازداشت بود و قوه قضاییه برای آزادی موقت او 1 میلیارد تومان وثیقه تعیین کرد. در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران چنین اقدامی را عملی بی‌شرمانه و هشداری جدی نه تنها به کارگران شهرداری کوتعبدالله بلکه برای حدود 500,000 کارگر شهرداری ها در ایران دانست. این تشکل کارگری افزود امروز نوبت کارگران شهرداری کوتعبدالله و فردا نوبت کارگران شهرداری های دیگر شهر هاست. اتحادیه آزاد کارگران ایران برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و نمایندگانشان را گوشه ای از سیاست های کلی دست اندرکاران حکومتی دانست که قادر به پاسخگویی هیچ یک از مطالبات کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه نیستند. این تشکل کارگری نوشت که حکومت هراسان از شروع اعتراض و اعتصاب های سراسری تنها راه را سرکوب هرچی بیشتر مبارزات کارگران و مزدبگیران می داند و اشاره کرد که برای کارگران شهرداری کوتعبدالله و دیگر کارگران شهرداری در دیگر شهرها تنها راه مقابله با این حمله سراسری مقاومت و مبارزه سراسری در اتحاد با دیگر کارگران و مزدبگیران جامعه است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
وقتی که خود مقامات جمهوری اسلامی مال قرارگاه مختلف این دو تو صحبتاشون میگن که فتنه جدید از جنبش کارگری شروع خواهد شد و این که ما میدونیم وقتی اینا فتنه رو میگن مسئله هست که ارکان این سلطه این رژیم جمهوری اسلامی رو به لرزه میندازه، متوجه میشیم که به واقع اعتراضات رو به گسترش کارگران و حقوق ایران ثابت در ایران داره میره که تبدیل به یکی از مسائل تعیین کننده در سیاست‌های جمهوری اسلامی بشه. و امروز با توجه به روحیه‌ای که در توی کارگرها هست، با توجه به وضعیتی که معلم‌ها ایجاد کردن و جو عمومی رو اصلا این اعتصابات اعتراضات پیروزمندانه‌شون اینها قطع کرده و یک وضعیت جدیدی رو ایجاد کرده، روحیه‌ها به واقع بالا رفته، به نظر من ما داریم میریم به یک مساف اعتراضات شدید و ای کاش تشکلات کارگری موجود و افراد فعال جنبش کارگری به این مسئله توجه بکنن که مبارزه برای دستمزد و مبارزه برای دستمزد حداقل باید یکی از ارکان تمرکز ما باشه، برای اینکه به طور واقعی این مسئله با پوست و گوشت و استخوان مردم حقوق بگیر و کارگر ایران الان در تماسه و مسئله هست که فصل مشترک همه این هاست. یادمون نره که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست و وقتی که تعیین حد حقوق حداقل میکنه بخش بزرگی از حقوق بگیر ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده. امروز ما باید مبارزه برای این حقوق حداقل رو در دستور کارمون قرار بدیم و احتمال اینکه این مبارزات کارگری رو بشه حول این به نوعی به وحدت و همگرایی رسون بسیار زیاده. فقط از این راهه که میشه این فشار رو اینقدر بالا برد تا سبد معیشت واقعی و حقوق متناسب با اون رو ما بتونیم تحمیل بکنیم به این رژیم. من فکر میکنم ما به طرف یک سری اعتراضات شدید کارگری داریم میریم با توجه به رویه‌ای که الان در بخش‌های مختلف کارگرها و حقوق‌گیرهای ثابت، معلم‌ها، کارگرهای صنعتی‌ها داریم می‌بینیم.
در این حال شرایط برای کارگران دیگر بخش‌ها در ایران تفاوت زیادی با شرایط کارگران پیمانکاری شهرداری ها ندارد. برای مثال 6 ماه حقوق و عیدی پایان سال کارگران کارخانه پارس پامچال در شهر صنعتی البرز استان قزوین پرداخت نشده است. اما واکنش مسئولان به اعتراض‌های کارگران این کارخانه چه بوده؟ فقط سکوت. همچنین دستمزد اسفند و عیدی 6000 تن از کارگزاران مخابرات روستایی تا 1 هفته به آغاز سال نو پرداخت نشده بود. علاوه بر این میتوان به کارگران پیمانکاری واحد نگهداری راه‌آهن نواحی شمال غرب و آذربایجان اشاره کرد که تا 4 روز مانده به نوروز 2 ماه دستمزد، عیدی و پاداششان پرداخت نشده بود. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد که کارگران شهرداری خرم‌آباد در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد در روزهای پایان سال 1400 تجمع کردند. بر اساس این گزارش مشکلات کارگران شهرداری‌های خرم‌آباد زمانی بیشتر شد که شهرداری‌ها با برون سپاری خدمات شهری سرنوشت کارگران را به پیمانکاران سپردند. در این برون سپاری خبری از قراردادهای طولانی مدت نبود و قرارداد پیمانکاران با کارگران بین 90 روز تا 1 سال بوده است. علاوه بر این همان گونه که در ابتدای برنامه اشاره کردم حقوق و عیدی صدها هزار بازنشسته تا زمان تحویل سال پرداخت نشده بود. پیش از این وبسایت انتخاب خبر داده بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز دوم اسفند سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده بود که سریعا حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان را پرداخت کنند. بخش دوم اخبار را می‌شنویم. شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی پیام‌هایی را درباره نوروز و فرارسیدن سال نو منتشر کرده‌اند. از جمله علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه.
در سال 1400 و سال‌های قبل کارگران، بازنشستگان، معلمان به خاطر مسائل مالی، معیشتی و بحث‌های صنفی تجمعاتی داشتند و همچنان این تجمعات ادامه داره و این اعتراضات ادامه داره و میدونیم همه ما در جریان هستیم که کارگران و اونهایی که در ارتباط با بحث معیشت اعتراض کردن و بر اساس اون موارد قانونی که به اونها این اجازه داره که تجمع داشته باشن و نسبت به وضعیت معیشتی خودشون و مطالبه حقوق خودشون اعتراض داشته باشن و صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن، شوربختانه دیدیم که با اتهامات امنیتی روبرو شدن، هم کارگران، هم بازنشستگان و هم معلمان. امروز از کارگران آقای اسماعیلی گرامی مقدم متاسفانه به عنوان کارگر بازنشسته در زندان هستش که میدونیم به خاطر بحث مطالبات معیشتی بود. آقایون معلمانی که میدونیم الان در زندان هستن فقط و فقط به خاطر بحث اون مطالبات صنفی و آموزش رایگان و به عنوان یک معلم که مسئولیت هایی دارن توی جامعه معترض بودن به وضعیت آموزش. متاسفانه الان تعدادی از اونا در زندان هست سالیان سال، مثل آقای خاکسار، مثل آقای اسماعیل عبدی، و الان هم شاهد هستیم که دیگر معلمان از خوزستان و همبستگی خودشون با سایر اقشار، معلمان، دانشجویان، هرسداران، بازنشستگان بتونن تشکلهای مستقل خودشون رو ایجاد بکنن، بتونن در کنار هم در راستای مطالبات به حق خودشون گام بردارن.
همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران با توصیف سال 1400 به عنوان سالی به مراتب سخت‌تر برای کارگران، مزدبگیران و کل مردم ایران نوشت، مشکلات معیشتی، فقر و گرانی تحمیل شده به جامعه امان از جان انسان‌ها رو بوده و ادامه چنین شرایطی به هیچ عنوان ممکن نیست. این تشکل کارگری تأکید کرد که اتحاد و همبستگی سراسری تمامی کارگران، مزدبگیران و آزادی‌خواهان را سرلوحه قرار خواهد داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم سال 1400 را سال اوجگیری جنبش معلمان بازنشسته و شاغل دانست که با تمام سرکوب‌ها و تهدیدها برگ زرینی در تاریخ مطالبه‌گری رقم زدند. در این ارتباط انجمن صنفی معلمان کردستان تأکید کرد هزینه‌هایی که معلمان در راه تحقق جامعه مدنی، آزادی و عدالت اجتماعی پرداختند نه تنها آنها را از ادامه جنبش خسته و ناامید نکرده است، بلکه با پیوستن بیش از پیش زنان، بازنشستگان، خانواده‌های دانش آموزان، دانشجویان و کارگران به این جنبش نوید روزهای بهتری را می‌دهد. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان هم که در حال گذراندن دوره زندان خود است، در پیامی از زندان قزلحصار کرج گفته:
در ایران 44 سال از انقلابی می‌گذرد که شعارهای آن استقلال، آزادی، برابری، مبارزه با دیکتاتوری و استقرار دموکراسی بود. در سال 57 روحانیون و مبارزان با وعده‌هایی همچون برگزاری انتخابات آزاد، پیکار با فقر و فساد، آموزش و پرورش رایگان و برابر، رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها و آب و برق مجانی به قدرت رسیدند. اما در این مدت دزدی و اختلاس به امری عادی تبدیل و نعمات سفره انقلاب نصیب اصحاب زر و زور و تزویر شد، به طوری که هر چند روز یک بار خبر از غارت چند هزار میلیارد تومانی از دسترنج زحمت کشان و بیت المال به گوش می رسد. کارمندان و کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند و هر روز دامنه سرکوب اتحادیه های مستقل کارگران و معلمان و شکنجه و آزار کنشگران سیاسی، مدنی، صنفی و عقیدتی افزایش می یابد. مردم بارها نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کردند که متاسفانه از سوی حاکمیت به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شدند. وقایع سال 88، دیماه 96، آبان 98 از آن جمله اند که کام مردم را تلخ و بسیاری از خانواده ها را به دلیل از دست دادن عزیزانشان به سوگ نشاند. این جانب فرارسیدن نوروز 1401 را به مردم عزیز ایران شاد باش میگویم و مهمترین راه رهایی از شرایط دشوار کنونی را در همبستگی و سازماندهی و پیوستن به تشکیلات مستقل صنفی و مدنی میدانم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز ابراز امیدواری کرد که در سال جدید همبستگی و اتحاد جنبش‌های مطالباتی کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران تحقق یابد و منجر به رفاه عمومی برای همگان شود. این تشکل کارگری تأکید کرد که برای تغییر وضعیت اسفبار و سخت معیشتی راهی جز اتحاد و همبستگی سراسری تمامی مزدبگیران نیست. معاون پرستاری وزارت بهداشت وعده داد که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال جاری اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی گفت این مطالبه در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران پیگیری خواهد شد و خواستار پیگیری مجلس در این مورد شد. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال 86 تا کنون هنوز اجرایی نشده است. از سوی محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفته ماهانه حدود 300 نیروی متخصص در این حوزه مهاجرت کردند. و افزود کمبود نیروی پرستار باعث بالا رفتن فشار کار آنها شده که استهلاک نیروی کار را افزایش می‌دهد و این خطای کار را زیاد می‌کند. آقای شریفی مقدم همچنین با اعلام اینکه برای حل مشکل کمبود پرستار در سال 1400 هیچ اقدامی انجام نشد گفت به رغم اینکه به دلیل بازنشستگی، مهاجرت و ترک کار تعدادی از نیروها رفتند اما هیچ استخدامی انجام نشد. وی همچنین اشاره کرد که ایران از نظر تعداد جانباختگان پرستاری جزو اولین ها در جهان بوده است. محمد رضا محبوبفر پژوهشگر حوزه سلامت و بهداشت در تهران میگوید
ما طی دوران کرونا 2000 پرستار رو از دست دادیم به دلیل ترک وطن. با توجه به اینکه کشور در حال حاضر همچنان گرفتار کرونا و سایر بیماری‌های غیر کرونایی هست و با توجه به این حجم عظیم مهاجرت کادر درمان به ویژه پرستاران و حجم و همچنین مرگ و میرهای پرستاران، این احساس وجود داره در کشور که ما از نظر کادر درمان در آینده نزدیک دچار مشکل بشیم. اگه توجهی در این زمینه نشه قطعا هم به پرستاران دیگه آسیب میرسه و هم به بیماران. از یک طرف هم متاسفانه ما شاهد این مسئله هستیم که همزمان با افزایش فشارهای کاری روی پرستاران، خیلی از قراردادهایی که برای پرستاران منعقد میشه و بسته میشه، این قراردادها قراردادهای موقت هستن، یعنی قراردادهای کمتر از 90 روزه هستند، قراردادهای 89 روزه ما بهش اطلاق میکنیم و اینها امنیت شغلی ندارن و خب وقتی که امنیت شغلی نداشته باشن دچار فرسایش روانی میشن. خب شما منتظر باشید که اینها تاب و تحملشون رو از دست بدن و از طرفی هم این وعده ها محقق نمیشه، یعنی هر چقدر پرستاران چشم انتظار تحقق وعده های دولتی هستن متاسفانه این وعده ها عمل نمیشه و همچنان اینها مشکلات عدیده‌ای دارند و وقتی همه اینها رو مشاهده میکنن بعدا میبینیم که فشار کاری اینقدر افزایش پیدا میکنه که نهایتا اینها خوف میکنن.
کانون صنفی معلمان ایران خبر داد دولت و وزارت آموزش و پرورش در اقدامی که آن را دون شأن معلمان نامید فقط 4 ماه حق و تدریس به حسابشان واریز کردند. بر اساس این گزارش هنوز هیچ کس نسبت به باقی موقعات معلمان توضیحی نداده است. معلمان و فرهنگیان بازنشسته ایران بارها به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی و همینطور تظاهرات در شهرهای مختلف مطالباتی مانند اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی را مطرح کردند. حمید آصفی، فعال مدنی و روزنامه‌نگار:
ببین، خواسته های معلمین معترض سالها به اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان که به وقت افتاده خب دست به اعتراضات پلکانی زدن و هنوز اعتباراتی که دولت برای اینها تخصیص داده اصلا پوشش نمیده اون لایه رتبه‌بندی معلمان که در سال 92 در دولت تعیین شده. برای همینه که الان معلمان خب روی این قضیه فوکوس اعتراضی دارن که این حداقل 80% حقوق شون باید با هیئت علمی دانشگاه ها باشه که تا این لحظه این طرح فعلا رو کاغذ باقی مونده. توی چنین شرایط بد اقتصادی که متوسط دستمزد معلمان زیر 10 سال که فعالیت میکنن کمتر از 5 میلیونه، گاه معلمانی هم با 29 سال سابقه هنوز 6 میلیون تومان دارن دریافت میکنن که پایه حقوق ادارات دیگر یعنی خارج از آموزش پرورش از 10 میلیون تومان شروع میشه، اما پایه حقوق معلمان از 3 میلیون تومان شروع میشه و با افزایش سابقه بیشتر میشه. جنبش معلمین به عنوان یک جنبش پیشرو الان در ایران که دست سایر اقشار اجتماعی رو به یک نوعی هم داره میگیره و به جلو میاره و عرصه مبارزه میاره مطرح، بحث رتبه بندی یک طرف، ولی شما میبینید یک ارتقاء گفتمانی شکل گرفته که این ارتقاء گفتمانی یک نقد رادیکال بر شرایط حاکم بر کشوره. این که معلمین میگن بیاییم آموزش ایدئولوژیک رو باید منتفی بکنید، این که آموزش زبان مادری باید در دستور کار قرار بگیره، این که کالایی سازی آموزش باید ملغا بشه و آموزش مجانی طبق قانونی که به هر حال تو خود قانون اساسی هم وجود داره، این که نسبت به مرگ آپتین بیانیه میدن، موضع میگیرن، این که میگن زندانی سیاسی باید آزاد بشه، این که از عدالت اجتماعی دارن حرف میزنن، اینها همه بسته هایی هستن که در نقد شرایط موجود یک نقد بسیار رادیکال و پیشرو و در این حال بسیار پایه اجتماعی و مردمی و انسانی داره.
این رو باید ما از این نظرم در نظر بگیریم که معلمان صرفا در حوزه سنت کار نکردند.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید
آخه جمهوری اسلامی دروغ بین آشکاری تو رسانهاتان تو تلویزیون اعلام کردین ایدی بازنشستگان وظیفه بگیران 1,600,000 تومان 1,500,000 تومان دادی. بعد گفتین بازنشستگان 10%. آخه اونایی که زیر 2,000,000 میگیرن تو 100 تومان اضافه منصاب دادی. برای فلسطینی ها همین طوری اضافه میکنی. خوب بذار باقر جارو کم بدوزه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.